أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. عرض سلام و ادب. علیکم السلام و رحمت الله. یکی از چیزایی که عجیبه اینه که ما تو این جلسه ای که داریم ظاهرن خب چند نفر تو جلسه بیشتر نیستن، ولی تو بعضی جلسات مثلا ممکنه سوالی نکته مطرح شه. جالبه تو این جلسه یکی از عزیزان لطف کرد یه نکته رو به من بعد جلسه گفت که حالا اونو من تذکر میدم چون لازمه. یکی از بزرگوارم یه اسمس داد، اینم خوب بود، اینم من بخونم بعد بدونیم که مجلس ما الحمدلله زنده است، یعنی آقایون بالاخره فعالن، پویان. یه چیزی میگم یا کجا باز خود حرف میزنی در میری، صبر کن ببینیم. سلام علیکم. وقتی میگین اینجوری که من میگم تو هیچ کتابی نیومده، یعنی خیلی ظریف میخواین بگین که مردم شما رو مهم بدونن، به شما توجه خاص کنن و دعوتتون کنن برای سخنرانی. شما ننوشتی که خجالت میکشی، در حالی که سخنوران خوب به میزان کافی در جامعه هست. خیلی خوب نوشتن، یعنی حال ما رو جا برده. نه حالا جالبه شماره است دیگه، افراد فکر میکنم مثلا اسمس میکنن معلوم نیست که، بعد حدسه میدونه شاید آدم شماره رو داشته باشه. برای شماره ما رو پیدا کردنش کار سختی نیست. خب من اینو برای این خوندم، حالا هر کس که اینو نوشته من واقعا اینو میخوام لطف بدونم، چون من دقیقا دیشب که داشتم گفتگو میکردم بعضی یک ثانیه دو ثانیه با خودم داشتم کلنجار میرفتم این جمله رو بگم یا نگم. آخرش هم گفتم این جمله ما تو این تله انداخت. حالا اون جمله چی بود؟ من عرض کردم خدمتون این تقسیم بندی که من خدمتون عرض میکنم این نیست اینجا. خب یادتونه گفتم این مدل ورود، آفرین احسن، گفتم این مدل ورود به بحث عصمت و فلانی حرفا، این ورود جدید. حالا ببینید نیت من چی بود داشتم میگفتم، چون بالاخره این ادعای خوبی نیست دیگه. آدم میگه این حرفو من فقط بلدم، مثلا این حرفو من فقط زدم. حالا به نظرم میاد که من اصلا همچین نیتی نداشتم، ولی چرا اینو گفتم؟ ببینید تو بحث های اعتقادی، تو بحث های دینی، ما این مسئله که داریم اینه، به محضی که وارد یه موضوعی میخوام بشیم طرف قبلا راجع به موضوع مطالعه کرده، فوری ذهنش کلیشه میره توی اون فرم. من معمولا وقتی میخوام یه بحثی رو بگم که اون کلیشه تکرار نشه اصلا نمیگم موضوع چیه. بعضی ها از من میپرسن آقا موضوع سخنرانی بگو، من میخوام تو سایت بزنم، میگم نمیگم. میگم چرا نمیگی؟ میگم خب مستمع از الان واسه خودش یه کلیشه درست میکنه، بعد میره تو اون ذهنیت با اون چارچوب دنبال میکنه. مثلا نمیخوام اون کارو بکنه، میخوام آزاد گوش کنه. من دیشب میخواستم خواهش کنم که اگر چیزی رو شما در بحث عصمت میدانید یه دقیقه بذارین کنار، نگفتیم غلطه، عین جمله این بود، یه دقیقه بذارین کنار، به اون توجه نکنید، بیام از این مسیر با هم بریم جلو. بعد من این جمله رو اشتباه گفتم، نباید اینجوری میگفتم، ولی خب تلقیم این بود. حالا جالبه توی دانشگاه وقتی تز دکترا کسی میخواد بنویسه باید ادعا کنه و تعهد کنه که این حرف جدیده، هیچکی نزده، درسته یا نه آقای دکتر؟ یعنی اگه غیر از این باشه نمیپذیرن. این ادعا گزاف نیست آدم بگه آقا این چیزی که من دارم میگم نیست تو کتابا. این موقع از دارم میگه آقا تو مگه همه کتابای جهان رو دیدی؟ همه خب کسی همچین ادعایی نمی کنه. میگه تا به حال اون چیزی که من دیدم این نبوده. خب ولی جالبه تذکرشون تذکر خوبی بوده، ولی یکمی روانشناسی کردن و اینکه گفتن وقتی که این جمله رو میگه خیلی ظریف میخوای بگی مردم شما رو مهم بدونن. من دارم اعلام میکنم خیلی ظریفم نه، خیلی واضح میگم تو رو خدا مهم ندونین، خبری نیست. بعد به شما توجه خاص بکنن. نه آقا توجه خاص بکنن، صابخونه باید توجه خاص بکنه خدا وکیلی. یعنی ما دیشب آقا رفتیم تو آسانسوری که ما رو نگشتن، من گفتم احتمالا به جایی مثلا پرنده خونگی چیزی ما رو تو آسانسور میخوان نگه دارن، نتونستیم بیاییم. عرض کنم نه آقا یه چیز شما نمیخواد ما توجه خاص بکنی، خواهش میکنم من بشتن و دعوتتون کنن. من هم دارم اعلام میکنم حالا این میمونه دیگه فایلش، تو رو خدا کسی دعوت دیگه نکنه، تو رو خدا کسی دعوت نکنه. و سخنوران خوب به میزان کافی در جامعه است، این جمله درستیه و واقعا هم لطف خدا هست، باید خدا رو هم شاکر باشیم. ولی خوب میزدم میگه خدا وکیلی، ولی اصلا همچین نیتی نداشتم. حالا اون شخص این نیت رو بالاخره چش برزخیش باز بوده احتمالاً دیده یا حدس زده، تذکر خوبی داده. من از اون کسی که اینو فرستاد تشکر میکنم. بالاخره آدم باید بره کارخونه تنظیماتش درست بشه یه بار دیگه، این تنظیمات درست شد. این نکته اول. نکته دوم اون مثالی که زدیم، یعنی مثال که نه، در مورد حضرت آدم، که حضرت آدم شرافتش به این بود که باورش نمیشد کسی بیاد قسم دروغ بخوره. بله بله این بله بله، یعنی شرافت مقام اوست که نمیتونه تصور کنه کسی دروغ بگه و به خدا قسم بخوره، نمیشه. بعد من گفتن که ببین این برای مثلا روز اول خلقت قبول، ولی الان جامعه ما که اینطوری نیست، یه جوانی بخواد با این ذهنیت بره تو بازار کار که آقا نه آقا مردم که قسم بخورن دروغ نمیگن، خب سرشون کلا میره. لذا اقتضای جامعه ما اینه اگر کسی بخواد وارد جامعه بشه به طور طبیعی درگیر این مسائله. لذا باید یه تحذیراتی یه چیزی بهش گفت پسر جان میخوای وارد بازارشی اینجوری ها، اینجوری کلا برمیدارن، اینجوری فلان میکنن بیسا. ما گفتگو کردیم، نتیجه گفتگو این شد، حالا من دارم اجمال میگم دیگه، داریم اینو به عنوان نتیجه میگیم، چون اگر که اون سخن این پیامدو داشته باشه ما باید رفع سوء تفاهم بکنیم دیگه، درسته؟ ببینید هر کس فرزندش رو یا متربیش رو اگر خواست جایی بفرسته که کاری یاد بگیره، میفرسته پیش آدم امین سالم، نمیفرسته پیش آدمی که همه انواع حقوق بازی ها رو داره انجام میده که یاد بگیره سرش کلا نره. کسی این کار رو نمیکنه، درسته؟ در این حال بهش میگه ببین مواظب باش، همه اینو میگن دیگه، مواظب باش اگه خواستی کاری بکنی، مثلا میگم اسناد رو ببین، همه اینا تذکرات خوبیه. و جالبه شرعم به ما اینو گفته، شرعم گفته که اذا تداینتم بدینن بنویسید، عجلش هم تعیین کنید، شاهدم بیارین. من میگم خدایا دیگه از این سفتر چیکار میشه کرد؟ من قرض دادم، شاهدم اومده، عجلم گذاشتیم، مهر و امضا اثر انگوش همه چی هست، بله نمیده طرف. یعنی اینی که سر من کلا بره یا اینکه کلا نره، هیچ رقم شما نمیتونید دیوارچینی کنی، قیرگونی کنی، اصلا اینطوری نیست. خونه رو خریدی، استعلام هم کردی، همه کارم کردی، بعد میریم میری به یکی دیگه هم فروختن. خب تعجب میکنی، میگه این چه جورشه، ما ندیده بودیم. خب یعنی شما هر چه قدم ببین تمام نمیدونم فریب هایی که هست، تمام دروغ هایی هست، اینا رو بخونید یاد بگیرید، بازم یه فریب بعدی ممکنه وجود داشته باشه. به قول معروف یه حد معقولی داره. یه نفر میخواد بره مشارکت کنه توی کار ساختمون، مثلا زمین داره یا پول داره، یا نه میخواد بره یه سهمی رو بخره. خب این درستش اینی که با اهل فن مشورت کنه. به من خواهم میکروفون بخرم، من متخصص نیستم، نمیرم بازار طرف بگه آقا نه این عالیه بخرم. میگم آقا من بلد نیستم، شما بلدی میگه آقا میکروفون انواعش اینه اینجور اینجور، یه چیزی به من میگه، میگم کمکم کن، ولی این مسیر رو میرم اینجور نیست که به هیچ عنوان سرم کلا نمیره، به مقداری که عقلم میگه احتیاط میکنم. برای خریدن یه میکروفون یه ماه مکس نمیکنم با همه مشورت کنم، ارزشش رو نداره. درسته، هر چیزی متناسب اون. شما اگه بخواید عمل جراحی خیلی خاص بکنید که خطر داره، بالاخره با چهار تا مشورت میکنید دیگه، فوری جسم خودتون، پدرتون، مادرتون نمیدید زیر تیغ جراحی مشورت میکنید. به وقتی ناچاری مشورت هم کردی، خب گفتن این دیگه، حالا اسم میبرم از متخصصایی که نامدار تو جهان، برای یکی از اقوامش در همون بیماری که تخصص او بود یه عمل جراحی بسیار ساده کرد، مرد، مریض مرد. بعد خودشم گفت من هرچی فکر میکنم چرا نمیفهم. درسته، ببین ما جلوی اتفاقاتو نمیتونیم بگیریم، ولی میتونیم عاقلانه زندگی بکنیم. عنایت فرمودین لازم نیست ما بریم با یه سری آدمای شرخر، با یه سری آدمای مثلا چجورکه رفت آمد کنیم که ورزیده بشیم، ولی خود جامعه آدمو ورزیده میکنه. من نباید پاستوریزه زندگی بکنم. بخیر، میخوای تو جامعه زندگی بکنی، کم کم باید وارد این دریا بشی با مشورت از چهار تا متخصص. تمام شد. اما یه نکته ای که بسیار بسیار مهمه این نکته است که حالا این وقتش الان نیست، ولی در جای خودش بحث بسیار شیرین و مهم و کاربردیه. اگر کسی با خدا معامله کنه، هیچ وقت سرش کلا نمیره، هیچ وقت سرش کلا نمیره. یعنی میگه خدایا این آمده از زلابه کرده، مؤمنه، آشناس، آبرو داره، من یه طریق اجمالی هم کردم فلان، بعدم فهمیدم محتاج نبود، علکی پولو گرفته، خوبه بعدم نداد. من در پیشگاه خدا بی آبرو نیستم. درسته، بالاخره آدم یه عاطفه‌ای داره دیگه، سندم گرفتم، همه کارم کردم، ولی نمیرم این رو توی تلویزیون یه مستندایی نشون میداد به اسم خانه‌های نورانی، داشت احوال یکی از علما رو میگفت، یکی از ببخشید بازاریای قدیم، که میگفت رفت کنار جوب، تمام چکای برگشتیش توی کیسه بود، دونه دونه پاره کرد ریخت توی، یعنی به اون حدی رسید که دیگه من کاریش نمیتونم بگم، هرچی میگم که نمیشه، نمیگم این کارو باید کرد، میگم گویا اینجوری میشه دیگه، طرف همه دقتا رو میکنه، چکارم گرفته و فلانی حرف. کسی با خدا معامله بکنه، اگه سرش هم کلا بذارن، خدا میاد جبران میکنه. یه بار تو دانشگاه صحبت بود، یالله جان تو سلامت باشی، تو دانشگاه صحبت بود، یه دانشجو گفتش که استاد شما میگید مثلا قواعد دینی در تجارت، آقا ما رفتیم نوشتیم قرض رو، نوشتیم عجلش هم نوشتیم، شاهد هم آوردیم، همه کار کردیم، نداد چی دیگه؟ حالا شما میگی خدا حمایت میکنه، نداد چی؟ گفتم آها، اگر این کارا رو نکنی، قرض بدی، روز قیامت میگی خدا من قرض دادم نداد، خدا میگه من گفتم بنویس چه ننوشتی، اما اگه نوشتی این نداد، خدا میگه من گفتم بنویس بیا بهت میدم، من گفتم دیگه. این که خدا حمایت میکنه مؤمنو، یعنی این توی ببخشید توی کاسبی و توی کار و اینها اگه نباشه، خدا نباشه بهش درد نمیخوره. خدا از آدم راستگو حمایت میکنه، این خیلی مهمه، حمایت میکنه. نفکر کنی حالا حتما مال از دست رفته تو لزوما برمیگردونه ها، ولی مثلا بهت یه فرزندی میده، یه زندگی میده، اصلا اینا هیچی، توفیق شرکت در مجلس عزا میده، توفیق رفتن مسجد میده، توفیق اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا در عین این که ما همه اون قواعد عقلی رو مراعات میکنیم انشالله و به متخصص مراجعه میکنیم، ولی میدانیم هیچ روشی وجود نداره که ما چه کنیم که هیچ وقت سرمون کلا نره، دیگه آره دیگه بقیهشو میسپاریم به خدا. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم اللهم صل علی محمد. جسارتا اگه اون سوء تفاهم ایجاد نمیشه، ما بحث عصمت رو اگه زاویه شروع کردیم که حالا میگیم کم سابقه است، خوبه اینجوری بهتر شد. آقا ببین چه بلایی سر ما میره، احتمالا از دوروری های صابخونه نا میخواد یه جوری ما رو بپیچونه. آره آره احتمالا. آره شماره رو از خودشون گرفت. ما در بحث عصمت توفیق داشتیم، گفتیم عصمت یه بار نسبت من با خداست که مثلا فرستاده الهی که گناه بله گناه نمی کنه و البته خب نمی باله به این که گناه نمی کنه، یه حاضر من فضل ربی و همیشه هم در خدا مقابل خدا مستغفره. این یک. از اون طرف گفتیم خدای متعال می داند این گناه نمی کند، ولی برای این که مردم بعدن بهونه نگرن میگه آقا من ضمانت کردم این گناه نمیکنه، نه اینکه مجبوره. یعنی اگه خواست گناه بکنه رگ حیاتیشو میزنیم تمام. پس مردم اگر خدا فرستاده ای رو به سوی شما فرستاد و گفت اطاعت کنید، ضمانت عصمتش با خدا، هرچند که او در طول زندگیش گناه نکرده، گناه نکرده، ولی بازی در نیاری بگی فردا از فرداش مطمئن نیستم، خدا میگه با من فرداش. این بس مال این قسمت. اون ساحت دوم فرستاده الهی بود با مردم. گفتیم فرستاده الهی در رساندن پیام به مردم هیچ فراموشی نداره، خطا نداره، سهو نداره. میدونید یه بار یه جایی بود کسی داشت میگفت آقا شما خلوف میکنید، پیغمبران معصومن، میگین اماما معصومن، چرا میگین معصومن فلان؟ گفتم عزیز من، تو اگه پیغمبر رو معصوم ندونی فکر نکن داری مثلا راجع پیغمبره صحبت میکنی، تو به خدا اهانت میکنی. می خدا بلد نبود یه پیغمبر بفرسته پیامشو به ما برسونه. دقت کنید، یعنی نتیجه چی میشه؟ آقا میگه که صاحبخونه ما رو بخشید. سلام الله علیه حسین. عرض کنم که یعنی خدای نتونستی یه پیغمبر بفرستی یه جوری تدارک کنی پیام تو از طریق این به ما برسه، وسط را نویز بود و نمیدونم چی بود و چجوریه؟ چون این توی روایت اهل سنت دیگه که بر پیغمبر وحی شد، بعد یه دفعه شیطان اومد دخالت کرد تو وحی، بعد تلکل قرانی قل الا منه شفاعت و تر تجا، پیغمبرم به زبون آورد بعد اشتباه کرده. آخه آدم حسابی، پیغمبری که شیطان توش وحیش دخالت کنه به برنامه بگه، این اهانت به خداست نه به پیغمبر. یعنی خدا عاجز از این پیام برسونه. خب استغفرالله. خب پس در ارتباط با مردم فرستاده الهی، فرستاده الهی پیام خدا را میرساند. در ارتباط مردم با فرستاده الهی و الله یعصمک من الناس، خدا میگه اگه من تو رو فرستادم پیش مردم منم هوا تو دارم. اما این معناش این نیست که چوب نمیخوره، تبعید نمیشه، تهدید نمیشه، کشته نمیشه. معناش این نیست. معناش اینی که بالاخره من دارم میبینم همه اینا رو. توجه فرمودین؟ این تقسیم بندی ما تو بحث عصمت بود، علتش هم این بود. هر وقت بحث عصمت میشه ما فکر میکنیم گناه کرده یا نکرده. دیشب دیدیم بابا سه لایه داره پاک بودن و اصلا بحث عصمت خیلی پهناورتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. بنده اینا رو از متون دینی دارم میگم، نه از خودم نبافتم، یعنی تو ادعیه هست، تو زیارات، توی آیات، تو روایات. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میخوایم بریم جلو انشالله. عرض کنم که الان نمیخوام جواب بدیم، من میخوام با فرض همجوری بریم جلو پله پله. بنده اینجا نشستم، کسی میتونه برگرده بگه دولتی تو معصوم نیستی؟ فرض کنیم شما از من گناهی ندیدین، فرض کنیم اولین جلسه از ما با همینجا برخورد کردیم، شما میتونین به من بگین معصوم نیستی؟ نه. اما اینی که نمیتونی بگی معصوم نیستی یعنی من معصوم هستم؟ نه. خوب دقت کنین، ببین شما از من گناه ندیدی، یه رو به منو دیدی، خب چجوری میخوای بگی من گناه کردم؟ میگه آقا من نمیخوام بگم تو گناه کردی. خب نمیگم معصوم نیستی، ولی نمیتونم من بگم معصومی، من که تو رو چک نکردم. میگم وای سی بگو، هیچی نمیگم. دیدیم بعضیا با آدم فشار میارن بخاطر یه چیزی بگم، میگم آقا نمیدونم، یه سی بگو، میگم نمیدونم. خب وظیفه چک کردن بس نه نه، بس به جایگاهیه که دارم و ادامه مسیر، ولی من اصلا حق ندارم تجسس کنم. خب پس ببینید الان ماها نسبت به هم در این که معصوم هستیم یا نیستیم هیچ چیزی نمیتونیم بگیم، تمام. خب حالا بنده میام سوء استفاده میکنم، میگم بزرگواران شما میتونیم بگیم من معصوم نیستم، شما میگه نه ما نمیتونیم بگیم. میگم پس من ادعا میکنم معصوم هستم، شما میگه اگه رود زیاد شده بازم هم اسمس ها باید بفرستن. میگن آقا این که میگی معصوم هستم، معصوم هستم، به قول حاج آقا چجوری بتونیم چک کنیم تو رو؟ میگم آقا شما همزن گناه دیدی؟ شما میگی نه. میگم دیدی معصومم؟ میگه آقا من گناه ندیدم، اصلا من نمیدونم با چه نیتی اینجا نشستی داری حرف میزنی. اگه ریا کرده باشی به خاطر چیز دیگه اومده شو، خب معلومه وضعت خرابه، درسته؟ ها اس ام اس میزنن، درست شد. خب عرض کنم که در عین اینکه شما نمیتوانید اسمت مرا خدشه‌دار کنید، در عین حال نمیتوانید مرا معصوم بدانید، و در عین حال منم نمیتوانم ادعای اسمت کنم، و اگرم ادعای اسمت بکنم شما هم نمیتوانید اسمت منو خدشه‌دار بکنید چون نمیدانید. ببینید همه این حالاتو دقت کنید، همش نمیدانمه، درسته؟ خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم میخوام تاریخ بخونیم. میگیم آقا حضرت موسی پیغمبره، خوب دقت کنید، طرف میگه اثبات کن معصومه. آقا معصوم بودن اثبات نمیخواد. تو اگه مشکل داری یه حادثه یه خبری بیار که گناه کرده، من که نمید اثبات کنم معصومه. اون چیزی که شما گفتین جاش اینجاست، یعنی اینایی که توی جامعه میان تو بحثای کلامی میگن آقا کجا معلوم ائمه معصومن، از کجا معلوم پیامبر معصومن، میگم خب بابا دعوا نداریم که، میخوای بگی معصوم نیستن، خب یه سند بیار. چی میخوای بیاری؟ هیچی نمیتونه بگه. بابا آدم عادیشو نمیتونه سند بیاره. ببین الان ما نمیتونیم برای هم سند بیاریم که آقا این آبر پیاده، این که تو مترو دیدم، این که از اتوبوس پیاده شد، این که تو نونوای تو صفحه معصوم نیست، من چه میدونم این کیه؟ تو پیغمبری که هم عصرش نبودی نمیشناسی، چه جوری میخوای بگی معصوم نبوده؟ پس تمام کسانی که ادعا میخوان بکنن پیامبران معصوم نبودن، حرفشون ابتره، جملهشون نصفه است. یعنی چی معصوم نبودن؟ دلیلش چیه؟ میگه تو دلیل بیار. میگم آقا من که نباید دلیل بیارم، شما چجوری میخوای اثبات اثبات کنی؟ اصلا اثبات رو میشه اثبات کرد؟ من بگم آقا از صبح خوب بودم نماز خوندم، شما میگی خب این صبحته، چجوری من اثبات رو من چجوری اثبات کنم؟ اصلا اثبات شدنی نیست. اثبات به لحاظ، دقت کنید، به لحاظ زندگی، نظارت بر زندگی. آقا شما اصلا دوربین کار گشتی، همه زندگی منو میبینی، درسته؟ نیت منو که نمیبینی که، نیت منو که تشخیص نمیدی، میدی نه، درسته؟ اصلا نمیشه اسمت رو اثبات کرد. اونی که اسمت رو نفی میکنه باید دلیل بیاره، نه اون که میخواد بگه اسمت هست. اینو داشته، اینو بحثای مهمیه، من جسارتا دارم عرض میکنم، دقت بفرمایید. حالا خدا فرستاده فرستاده، طرف بازیش گرفته، میخواد بگه که معصوم نیست. میگه خب اگه میخواد بگه معصوم نیست، خب هیچی بگو دیگه، هیچی بگو. وقتی چیزی نمیگی چی میخوای بگی؟ چجوری میخوای نفی اسمت کنی؟ هیچ کس نمیتواند اسمت پیامبران را نفی کند، تمام، نقطه. تمام حرفایی که راجع به پیامبران زده شده در اسمتشون با استناد به آیه قرآنه، یعنی عصا آدم ربه فقط. اگر خدا اینو نمیگفت که خبر نداشتی که، درسته یا نه؟ میگن موسی اینطور، درسته؟ اون اینطور، یعنی شما میای با آیات قرآن، با آیات قرآن. یه مثال بزنم، اینو تو ترجمه بعضی قرآن ها نوشتن، تو بعضی از تفسیرها نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم ولقد همت بی و همه بها. همت مؤنثه، بهی ه مذکره، زلیخا قصد یوسف کرد و همه مذکره، بها ها مؤنثه، یوسف هم قصد زلیخا کرد. به 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 لقد همت بی و همه بها لو لا ان رعا برهان ربه. میگن زلیخا قصد یوسف کرد، یوسف هم داشت پاش سر میخورد اگر برهان خدا رو نمیدید. بعد تو تفسیر نوشته برهان خدا این بود یوسف نزدیک بود قصد زلیخا رو بکنه، یه دفعه یعقوب رو دید اینجوری انگوش بده، یوسف خودشو جمع کرد. ببین مقام پیغمبر رو ببین، باباشو دیده انگوش به دهان میگزه نکرده این کارو. بابا آدم های عادی جوان خیابون هم باباشونو ببینن جمع میکنه خودشونو، یوسف بودن نمیخواد که، میخواد بگه معصومه. لقد همت بهی و همه بها لولا انرا و برهان رب. تمام آیه رو میخونی، ترجمه رو میخونی، توضیح رو میخونی، تفسیر رو میخونی، قبوله؟ از حضرت سوال کردن یا ابن رسول الله لقد همت بهی و همه بها یعنی چی؟ حضرت گفتن همت زلیخا برای فحشا قصد یوسف کرد، همت به یوسف قصد کشتن زلیخا رو کرد. چون آیه که نگفت همه به چی چیزی، فرمود همت بهی و همه بها. تمام، امام بگه کافیه دیگه. راوی از امام پرسید آقا از کجا اینو میگه؟ امام گفتن بعدش خدا گفت کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. دو تا چیزو ما خواستیم از این برداریم، نه فحشا رو فقط. زلیخا قصد فحشا کرد، یوسف قصد سوء کرد. اگه میزد زلیخا رو میکش چه بلایی سرش میآوردن؟ با تو کاخ شاهی بود، عزیز مصر میآمد، تموم بود کارش. خدا میگه من یه جوری رقم زدم که این به خون زلیخا دستش آلوده نشه. پس همت به حال الفحشا و هم به للقتل کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء لا اله الا الله. تو مجلس مأمون، مأمون مجلس ترتیب داد، امام رضا داشتن نشسته بودن، علما بودن، یکی رگباری چند تا آیه رو خون برای امام رضا که انبیا معصوم نیستن. حضرت گفتن وای حک، وای بر تو، چی داری میگی؟ لا تنسب الى انبیاء الله الفواحش. چرا فواحش رو به پیامبران خدا نسبت میدی؟ بعد یک یک توضیح دادن که این آیه که هست اینه. آیه ببینید، نمیشه آیه مال خدا باشه، کلام مال خدا باشه، تو هر جور دلت خواست ترجمه کنی. بابا صبر کن، خدا اگر سخنی گفته برای سخن خودش خدا تفسیر داره، توضیح داره. وقت شروع میکنی از قرآن میخوای اثبات کنی پیغمبران خدا معصیتکارن، یعنی خدا میگه من پیغمبر فرستادم بعدم بهتون میگم معصیتکاره، بعدم بهتون میگم اطاعت کنید، خنده‌دار نیست؟ در موضوع عصمت، اون چیزایی که شما میبینید برای عصمت انبیا سناریو مینویسن، ایراد میگیرن، یا به قرآن نسبت میدن یا به اسرائیلیات، سلام علیکم و رحمت، یعنی احادیثی که اسرائیلی ها، صهیونیست ها، اینا که امروز میگیم، اینا ساختن، اینا رو وارد کردن تو تاریخ، تو تاریخ دین ما هستش، بخونید هست، اینا ساختن پیغمبران رو خراب کنن، چه کنن چه کنن چه کنن. خب حالا سلام علیکم جناب رحمت، حاجا اینجا بفرمایید، اینجا هست. سلام علیکم و رحمت الله. الهی شکر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. آقا با این وضع امشب اس ام اس ها زیاد میشه ها. خدای بسدیم. ببین آقای سیدی، یعنی بلای سر شما آوردم که الهی شکر. جو؟ آره دیگه سال آخره دیگه، الان اب نداره دیگه، مراسم ختم جلسه است. عرض کنم که پس توی عصمت توجه بفرمایید، من نمیتوانم کسی را که نمیشناسم به اون نسبت گناه بدهم، اما چون نمیتوانم گناهی رو از او با خبر شم، نمیتوانم او را معصوم بدانم. اما اگر ادعای عصمت کرد، من مجبور نیستم بپذیرم، هرچند دلیلی نداشته باشم. بزرگواره این نکته رو دقت کنین. بنده الان اینجا پناه بر خدا، بنده نه چون بگم دوباره اسمش میشه یکی دیگه، آقا یکی از اینجا بانش ادعای عصمت کنه، شما میگه من چی بگم بهش، آقا من نمیشناسمش. میگه آقا نمیپذیرم. میگه آقا تو که من گناه ندیدی چرا نمیپذیری؟ میگه خب گناه ندیدم چرا بپذیرم؟ درست شد؟ خب در مورد انبیا اینی که بگن اثبات کن عصمت انبیا رو، این منطقا غلطه. عصمت اثبات شدنی نیست، اصلا نه اینکه زور ما نمیرسه ها، اصلا قابل اثبات نیست. چجوری اثبات کنم؟ همه زندگی رو مثلا اسکن کنم؟ اصلا چیکار کنم من باطنش رو ببینم؟ من چیکار کنم؟ نمیشه که. منافقین میان پیش هیچی نمیتونیم. به منافق میاد پیش پیغمبر شهادت میده انک لرسول الله، چیکار کنم؟ داره میگه دیگه، میگه تو رسول خدایی. خدا میگه، خدا میداند که تو رسول خدایی، ولی خدا شهادت میداد که منافقین دروغ میگن. من که نمیتونم بفهمم، که من که نمیتونم بفهمم اینی که اومد پشت پیغمبر نماز بخونه منافق، قامو کسالا یراون الناس، با کسالت اومده میخواد ریا کنه، من که ریا رو نمیتونم تشخیص بدم. و تازه گناه داره من به کسی نسبت ریا بدم؟ هیچ جا نمیشه. ولش کن اصلا، دوربر اثبات نپلک، اثبات نمیتونی بکنی. دنبال اینم نباش از مردم گزک بگیری. نه، اگر کسی ادعای عصمت کرد خواست سوار مردم بشه، اونجا شاید یه چیزی درسته. آره مثلا بالاخره یه کسی بره با یه این کارا رو میکردن دیگه، الان نمیکنن. طرف با یه دورمین مخفی میره، این که کلی مرید داره با یه صحبت میکنه، خرابکاریش در میاد، بعد نشون میده به مریداش، میگه اینجور اینجور اینجور. جالب، یکی از این کارهایی که قدیم انجام داده بودن، کسانی که مریدش بودن آوردن نشون دادن، میگفتن ببین آقا این حرفای پیشش این قبلا زده. بعد گفته آقا من دروغ دقل سوار کردم، اینا الکی بوده. همه اینا رو نشون دادن، مریده برگشت گفتش که نه آقا نمیفهمه. باز مرید موند. یعنی بازم که داره میگه من دارم دروغ میگم، زیر بار نمیره، کارش نمیشه کرد. خب اسمتو چیکار کنیم؟ اینو از روایت دارم میگم و از آیه قرآن، چون حضرت با آیه قرآن ارجاع دادن. حضرت فرمودن که موسی علیه السلام مأمور شد گزینش کنه، از امت یه تعدادی رو بردار با خودش ببره میقات. موسی گزینش کرد، اونا رفتن گفتن ارن الله جهرتن. بابا عجب گزینش کردیم، ما گفتیم اینا دیگه مثلا اند ایمان و مثلا معرفتن، میگن خدا رو به ما نشون بدن، اینا کی هن دیگه. خب موسی تو از باطن آدم ها خبر نداری. من این نکته رو بگم، انشالله فرصت کنید اینو روایتشو مفصل بخوانید. انقدر این داستان عجیب و واقعا شیرینه که حد و حساب نداره. شیطان جنسش جن بود، انه کان من الجن. خب این چرا در بین ملائکه بود؟ از شدت عبادت امیرالمومنین فرمودن، از جهد جهید عبادت طولانی، ملائکه به حال این قبطه میخوردن. و انقدر دانا بود، پیش ملائکه معروف بود به علامه، هوش مصنوعی ملائکه بود، سوال داشتن میپرسیده. خب خدای متعال اینا رو قرآن میگه، اینا روایت میگه، خدای متعال میخواد دست شیطان رو رو کنه ملائکه بفهمن. چیکار میکنه؟ امیرالمومنین فرمود گفت آدم رو خلق میکنه از گل بدبوی سیاه خشکیده. بلکه خدا میتونست معطرش بکنه، نورانیش بکنه. این گل خشکیده سیاه بدبو رو گذاشت، این تمام صفتاش تو قرآن ها، گذاشت اینجا به ملائکه گفت سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. امیرالمومنین فرمودن خدا این کار کرد تا معلوم شه متواضع کیه، مستکبر کیه. بعد شیطان گفت خدا من به تو سجده میکنم، سجده استثنایی کسی نکرده، به این سجده نمیکنم. خدا گفت نه نه، امتحان من سجده به همین. درسته. بعد قرآن میگه لا اله الا الله، قرآن میگه انه کان من الکافرین، از اولش هم کافر بود. ملائکه نمیفهمیدن، ما هم نمیخواستیم لو بدیم. بعد شیطان وقتی دستش رو شد برگشت به خدا گفت خدایا یه امتحانی کردی من ضایع شدم، حالا ببین چه بلایی سر آدم میارم، بنی آدم. بعد حضرت فهمودن مثل المؤمنین فی قبول ولا امیر المؤمنین علیه السلام، مثل مؤمنان در پذیرش ولایت امیر المؤمنین مثل ملائکه است که خدا گفت سجده کنید، سجده کردن، مؤمنان قبول کردن ولایت. سلام علیکم و رحمت الله، آه سلام علیکم و رحمت الله. یا علی آقا وقت داریم چند دقیقه دیگه. بعد فهمودن مثل منافقان مثل ابلیسه، ظاهر عبادات کن فلان کن فلان، ولی باطنش کافره، ولایتو نپذیرفت و سجده نکرد و سرخم نکرد در مقابل امیرالمومنین علیه السلام. درسته. باطنا رو خدا میدونه، ما نمیدونیم. ما هیچ دستگاهی برای تشخیص عصمت نداریم. موسی نتونست، ملائکه نتونستن، هیچکی نمیتونه. کی میتونه؟ خدا. درسته؟ خدا میدونه. درسته. فکر کنید شما منطقا کسی میتونه تشخیص بده مثلا این آدم معصومه. آقا شما هر چقدر ازش تصویر و صوت داشته باشی، نه میگه ازش گناه سر نزد، نیتشو که نمیدونی، نیتشو که نمیدونی. که اون داستانه هست، میگه یه نفر یه سنگیو از جاده ور میداره میذاره کنار، یکی ور میداره میذاره تو جاده، هر دو کار خیر میکنن. درسته. شما میداره یکی کار خیر میکنه، نمیفهمی که مثلا آقا ما این دیگه گفتیم پولمون خرج این منطقه بکنیم، اینا گرفتارن هی میرن این ور اون ور، گفتیم یه مغازه مشتی بزنیم، یه هایپری سوپری بزنیم، مردم اینقدر این ور اون ور آواره نشن. تای دل من اینی که دو تا مغازه هست، من با اینا کل انداختم، یه کاری کنم اینا کارشون کساچه روشون کم شه، تهش اینه. بعد همه برای من هورا میکشن، دست میزنن، چه آدم خیری، عکس منو میزنن، بعد یاد بود برام چاپ میکنن. ای حق باز، ای حق باز، ای حق باز. خدا میدونه، و چون خدا ستار رو روی بفنن، حالتو نمیگیر، آورتو نمیبره. روشنه. اسمت ملکه‌ای است که فقط خدا از آن آگاه است. امشب به این نقطه برسیم. پس اگر قرار شد معلوم شود کسی معصوم است یا نه، اینو فقط خدا باید اعلام کنه. درسته. نه ما میتونیم اثبات کنیم، نه میتونیم با زندگی کسی که دیدیم گناه نمی‌کنه برگردیم بگیم معصومه. خب درست شد. خب حالا خدا اعلام کرده، پیامبر فرستاده، پیامبر عزت و گفتن فرستادن، برمیگردیم سر اون بحث که اگر تو میخوای بگی پیغمبر گفتن من معصومم دیگه، نه امیرالمومنین اصلا معصومم، میخوای بگی من معصوم نیستم، خب یه جایی بگی من اشتباه کردم. حضرت گفتن من حقی که من برگردن شما دارم اینه، اگر چیزی از من دیدین که خیال کردین اشتباه خطاست گناهه، باید به من بگین، نه این پشت سر من پچ پچ کنین، نه این که من گناه میکنم، بیا بگو جوابشو بگیر. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ چرا میری پشت سر من میگی؟ بیا جلو رو خود من بگو. لذا امیرالمومنین علیه السلام در طول حکومتشون، قبل حکومتشون، هر کس پیش حضرت میومد داد و بیداد میکرد، حضرت صبر میکرد جوابشو میداد. طرف اومد پیش امام حسن علیه السلام اهانت کرد، امام حسن ساکت، هر چی از دهنش در اومد گفت. بعد شروع کردن صحبت کردن. اومد طرفش امیرالمومنین علیه السلام اومد سر قضیه حکمیت گفت، حضرت هیچ چی نگفتن، صبر کردن بعد شروع کردن جواب دادن، درسته؟ خب بنابراین اون کسی که فرستاده خداست ابایی نداره، بپرس جواب بهت میدم. خب حالا تو کربلا ببینید اون بحث عصمت رو داریم دنبال میکنیم، عصمت روایت نقل شده که عمر سعد ملعون به سپاهیان خود بانگ زد وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی جنگ می کنید؟ حضرت از اینا چند تا قول گرفتن، یکیش این بود تک تک با هم می جنگیم. یه بحثی از دو قاعده جنگ، اگه تو واقعا جنگ در راه خدا می کنی باید بفهمی با چی، با کی می جنگی، بعد هم بایستیدی مگه برای خدا نیست. این هم همچی قولی دادن، بعد نمیشه هر کاری میکنم فایده نداره. عمر سعد گفت بابا هیچ فایده نداره، وای بر شما، یا میدانید با چه کسی جنگ میکنید؟ خب عمر سعد میتونست بگه داریم با یه شجاع جنگ میکنیم، با یه کسی که نمیدونم فلان، اینو نگفت. این پسر انزه بطین علی است، مردمو تحریک کرد که از شجاعان عرب و دلیران قم یک نفر را به جای نگذاشت. یعنی این باباتون این کشت، گندهاتون این کشت. خب دستور داد که لشکر همدست شوند و بر او حمله برند. لشکر چون دریای طوفانزای به جنبش آمدند و میان آن جناب و خیمه ها حائل گردیدند. آن حضرت در برابر صف لشکر آمد با صدای بلند. حضرت قبلا یه بار اینو فرمودونم و یکم یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد، اگه دین ندارید و از قیامت هم نمی ترسید فکونو احرارن فی دنیا کم، بابا خودت باش، خودت باش، چون عبد ذلیل دیگران هستی، من دارم با تو حرف می زنم، بر چی منو می کشی؟ آن حضرت در برابر صف لشکر آمد با صدای بلند فریاد یا ویلکم علامت و قاتلونی، وای بر شما، خب برای چی با من می جنگی؟ برای چی اومدین منو می کشیم؟ بلا حق این ترک تو، من حقی رو ترک کردم کنار گذاشتم، ام علا سنت غیر تو، سنتی رو من جا به جا کردم، ام علا شریعت بدل تو. در پاسخ گفتن بل نقاتلو که بغزن من نالعبیک، ما کینه بابات علی رو به دل داریم. و ما فعل به اشیاخنا یوم بدرن و حنین، و اون چه که با ما در بدر و حنین انجام داد، با بدر و حنین جنگی بود که مسلمان ها پیروز شدن، شما باید خوشحال باشین، اومدین انتقام چی رو بگیریم؟ به محضی که اینا گفتن بغزن منا لعبیک، صورت حضرت برافروخته شد، هیچی نگفت. چی بگه؟ اینا اومدن انتقام اون خونو بگیرن، من گناهی کردم؟ نه. من کاری کردم؟ نه. بابات زده، بابای ما رو کشته. این میشه فلسفه آمدن عمر سعد و شمر و یزید و عبیدالله به کربلا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.